بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، لیلی ساعت هستم و در 30 دقیقه آینده با سرخط آخرین خبرها و برنامه امشب دیدگاه ها همراه با همکارم مریم احمدی با شما خواهیم بود. اما نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. یک روزنامه اسرائیلی از تمرین‌های جنگنده‌های اسرائیلی برای حمله به تأسیسات نظامی ایران خبر داده است. درگیری‌ها و خشونت‌ها در عراق دست کم 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت. سازمان آزادی بخش فلسطین با انتخابات زود هنگام پارلمانی بدون مشارکت حماس موافقت کرد. ناسا میگوید وضع هوا تکلیف شاتل آتلانتیس را برای فرود در کالیفرنیا یا فلوریدا روشن خواهد کرد. شرکت نفت بریتانیا موافقت کرده است سهام خود را در یکی از حوزه‌های گاز سیبری به شرکت گاز پروم روسیه بفروشد. وزارت کشور گزارش ایران گزارش خبرگزاری‌های این کشور درباره سخنان وزیر کشور در مورد میزان غنی‌سازی اورانیوم را تکذیب کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با کاهش نرخ سود بانک ها موافقت کرد. خطیب نماز جمعه تهران فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی را غیر قابل تغییر دانست. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته دیدگاه ها. این برنامه را مریم احمدی تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم. در آستانه سوم تیر ماه هستیم، روزی که آقای احمدی نژاد در سال 1384 به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. در برنامه امروز از سه صاحب نظر در سه زمینه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دعوت کردیم تا عملکرد نزدیک به دو ساله دولت نهم را ارزیابی کنند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در تهران و مسعود بهنود، روزنامه‌نگار در لندن. آقای خاوند، آقای زیبا کلام و آقای بهنود سلام می‌کنم و تشکر از قبول دعوت. با توجه به اینکه در تمام مدت فعالیت دولت اصلاح طلب مهمترین انتقاد رهبری و همینطور محافظه‌کاران این بود که به وضعیت معیشتی مردم و به اقتصاد توجه نمیشه، اجازه میخوام سوال اول رو با آقای خاوند در میان بگذارم و پرداختن به این مسئله که عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در زمینه اقتصادی چه بوده. آقای خاوند، خواهش میکنم.
مسئله بزرگ در ایران در حال حاضر همون مسئله سیاست‌گذاری اقتصادی هست و این فکر پیدا شده به تدریج که کشور از این لحاظ داره برمیگرده به سالهای اول بعد از انقلاب اسلامی که عنان تصمیم گیری در زمینه اقتصادی افتاده بود به دست شورای انقلاب. در حال حاضر هم در واقع این نهاد ریاست جمهوری است که به تدریج زمام تصمیم گیری اقتصادی در ایران رو در دست گرفته. این نکته رو حضورتون عرض کنم که به تدریج از دوره اول زمامداری آقای هاشمی رفسنجانی به امروز رسم بود که در ایران از تیم اقتصادی دولت صحبت می‌کردند و در این تیم اقتصادی سه قطب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واقع نقش داشتند و این سه نهاد به خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برنامه‌های نسبتاً منسجمی رو تنظیم کرد و به خصوص برنامه چهارم در بردارنده نکات بسیار بسیار مثبت بود. البته این برنامه‌ها اجرا نمی‌شدند به دلایل وضعیت حقوقی و اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی، ولی در اصل وضعیتی بود که به هر حال دست کم نوعی حرمت سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران رعایت می‌شد. آقای احمدی نژاد این روند رو اصولاً برهم زده. سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در رأسش کسانی بودند مثل روغنی زنجانی، آقای دکتر نجفی و آقای ستاری فر، کارش به جای رسیده که در حال حاضر اصولاً کسی نمیدونه که حتی رئیس ایشون کی است، کمتر کسی اطلاع داره. در زمینه بانک مرکزی به خصوص که در تمام دنیا پایه اصلی سیاست گذاری اقتصادی هست، این آقای احمدی نژاد اصلا بانک مرکزی رو به حالت تحقیرآمیزی کوچک کرده، تا جایی که حتی پایه و اساس سیاستگذاری یک کشور که مبتنی هست بر تعیین نرخ بهره، که در ایران به دلایل شرعی بهش میگن نرخ سود بانکی، حتی مسئله تعیین نرخ بهره رو هم آقای احمدی نژاد در دست گرفته. مهمترین اتفاق بدی که در اقتصاد ایران افتاده اینه که اصولا سیاستگذاری اقتصادی از بین رفته و کار رسیده فقط و فقط به تمشیت روزمره اقتصاد ایران بر اساس هزینه کردن درآمدهای نفتی که خوشبختانه برای آقای احمدی نژاد و بدبختانه برای ایران در سطح بسیار بسیار مطلوبی است.
متشکرم آقای زیبا کلام. شما برآوردتون از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در زمینه سیاست خارجی چیه؟
در عرصه سیاست خارجی هم این تکمهوری که این که آقای احمدی نژاد تمایل دارن که خودشون تصمیم‌گیری بکنن رو هم ما کم و بیش شاهد هستیم. به عنوان مثال در سیاست خارجی در عرصه هسته‌ای ما شاهد هستیم که پیش از تفکر و نگاه آقای احمدی نژاد هستش که واقعا داره سیاست هسته‌ای ایران رو دیکته میکنه، در خصوص بحث با آمریکا، همینطور در رابطه با خلیج فارس همینطور. و خیلی جالبه، یا مثلا در خصوص نگاه ایشون به اسرائیل، به انکار هولوکاست و غیره، تمام اینها حکایت از این میکنه که همون جور که در عرصه اقتصادی به نظر میرسه که نهادها و مجموعه های دیگر چندان کاری نیستن، در عرصه سیاست خارجی هم نه متاسفانه مجلس و نه متاسفانه وزارت خارجه به نظر نمیرسه که خیلی کاری باشن و عملا فرمان بردار به خصوص وزارت خارجه فرمان بردار آقای احمدی نژاد شدن. ما در عرصه داخلی این چنین نیسته، چنین اتفاقی رو حداقل هنوز ما شاهد نیستیم که افتاده باشه.
خب البته در عرصه داخلی شاید مسئله شکافی که بین محافظه‌کاران به وجود اومده و رابطه‌شون با اصلاح طلبان جای بحث داشته باشه، ولی اگر اجازه بدید اینو میذاریم برای بعد از اینکه آقای بهنود هم یک ارزیابی کلی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی در دوره آقای احمدی نژاد بدن. آقای بهنود خواهش میکنم.
ببینید، من میخوام در نقطه مخالف هر دو دوست محترم حرکت کنم و بگم که این ساختار اداری و اینکه از داخل این ساختار اداری با چه پیچیدگی های تصمیم بیرون میاد، به نظرم میرسه که این موضوعی است که بیشتر به درد کسایی میخوره که در کار تشکیلاتن. مردم ایران و ماها که مصرف کننده این تصمیماتی هستیم که آقایون میگیرن، برامون خیلی فرق نمیکنه که این تصمیم در سازمان برنامه گرفته باشه یا در بانک مرکزی گرفته باشه یا تو نهاد ریاست جمهوری. بله، این امر که متخصصین و کارآشنایان کنار گذاشته شدند، این مسئله بسیار مهمی است که حتی بنا به سلیقه دولت آقای احمدی نژاد، حتی اگه ایشون هم اینقدر جلو نمیرفت در اختیار گرفتن و همچنان میذاشت که در سازمان برنامه بانک مرکزی بگذره، اونجا هم خبری نیست. یعنی اونجا هم اینطوری نیست که تصور بکنید که برجستگان اقتصاد ایران در اونجاها لانه کردند و بنابراین الان خلیت شده ازشون. چرا به طور کلی این فضای عمومی بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد وجود ندارد که کار بر منهج عقل بگردد؟ و این از جمله مشخصات پوپولیستاست و من تصور میکنم در این مورد به خصوص گناه رو از آقای احمدی نژاد یا همکارانشون که قبلا هم گفته بودن که قصد دارن عقل رو بفروشن و احساسات رو انتخاب بکنن نیست. گناه از ماست که 4 سال 5 سال 6 سال پیش شعار اصلیمون و انگار گرفتاری اصلی مملکت این بود که رئیس جمهور چرا اختیار ندارد، و تا اونجا که خود آقای خاتمی هم رسیدن به اونجا که رئیس جمهور رو تدارکچی میخواهند. حالا بسیار خوب یه رئیس جمهوری انتخاب شده است که اینطوری نیستش که تدارکچی باشد، نه تنها توقف نمی کنه بلکه تعرض داره به حوزه اختیارات دیگران. به نظرم تو این بابت با توجه به اینکه ما درباره شغل انتخابی صحبت می کنیم که خودش فی نفسه که اشکالی نداره، اون چی که برمیاد اینه که از مجموعه این تعرضها عقب جلو رفتن هایی که در داخل نظام و در داخل سیستم اجرایی میگذره، آیا خیلی برای مردم میرسد یا نه؟ همطور که استاد زیبا کلام گفتن، نه، خیلی نمیرسد. این سیاست خارجی از هم گسیخته که از یک طرف کاملا پیداست که شورای عالی امنیت ملی و آقای لاریجانی میکشنش به سمت عقل و تعادل، و از اون طرف مدام از زاویه مقابل با ضربات محکم به هم ریخته میشه، حالا به هر نحوی، به هر شکلی، با هر نوع رفت آمدی، و دائم به طرف خطر سوق داده میشه. یا در زمینه اقتصاد همینطور که آقای خاوند گفتن، وقتی که به این از هم گسیختگی عجیب غریب، شما این وضع تصمیم گیری راجع به بنزین رو نگاه کنید، درسته که در حوزه اقتصاد میگذره، ولی به حال با شب و روز مردم سر کار داره. آخه مگه میشه که در یک مملکتی که قرار است 75 میلیون نفر آدم اداره شوند و ادعای مقابله با قدرت‌های بزرگ جهانو دارد، تصمیم گیری ساده‌ای مثل نرخ بنزین به این فاجعه کشیده شده؟ این ناهماهنگی عجیب و غریب، این از این کلیات شروع میشه، نرخ بهره، بنزین، ساعت رسمی کشور، همه کارهای ساده‌ای که در همه سیستم‌های عام از دیکتاتوری یا دموکراتیک به سادگی و روانی قرار است صورت بگیره، در داخل این سیستم تبدیل میشه به گره‌های بسیار پیچیده‌ای، و این خودش نشون میده که در درون چیزی در حال متلاشی شدنه. الان بعد از 2 سال کاملا این موضوع سر ته شده است، این هرم، و تبدیل شده است به هزاران مشکل که در جز جز مسائل مملکت توضیح شده است.
آقای بهنود، چون هنوز راجع به مسائل فرهنگی شما صحبت نکردید، من سوال دومم رو هم در همین جا از شما میکنم که در ادامه صحبتاتون بفرمایید، و اون اینه که همطور که خودتون اشاره کردید در زمینه مسائل اقتصادی و سیاسی که به هر حال اگر که یک هیئت متخصص به یک تصمیم گیری برسه و بخواد اونو پیاده کنه، بسیار آسان‌تر از زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی. در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه تفکر، اندیشه، مطبوعات، در عالم اهل قلم، در دانشگاه ها، شما چه ارزیابی دارید پس از این 2 سال و مشکل رو در کجا میبینید؟
در حقیقت در 3 تیر 2 سال پیش یک انقلابی کردند آقایون، منتها انقلابی کردند که برای اینکه بهش انقلاب یا کودتا بگیم لابد معنیش این است که باید نظام تغییر میکرده، به انقلابی کردن نظام تغییر نکرده است. تقریبا تصمیم گرفتند که اون چه که در انقلاب 57 اتفاق افتاد همون رو دوباره انجام بدن، یعنی دوباره انقلاب فرهنگی کنن، دوباره استادا رو بیرون کنن، دوباره دانشجو رو تصفیه کنن، دوباره ادارات رو تصفیه کنن، دوباره به سبکی نزدیک به پلپوت، نمیخوام اغراق کنم، واقعا اینطوری نیستش که ایران شبیه دوران پلپوت کامود شده باشه، ولی دارم میگم در یک گردبرداری از اون دوران، استادها رو بذارن کنار، کتاب‌ها رو سانسور کنند و سانسور رو انقدر تنگ کنند که فقط سلیقه خودشون بگذرد و بس. این اتفاق که اجزا داره، جلوگیری از کتاب‌ها هست، استاد رو تصفیه کردن هست، دانشجوها رو، دانشگاه‌ها رو، مواد درسی رو عوض کردن، بچه و چه گسترده است، تا میرسه به نحوه روبرو شدن به حجاب با دخترها در تو خیابون، یا نحوه روبرو شدن با اوباش عرازل که در همه دنیا مستحق مجازات هستند و در ایران هم حق چنین است که اونها به اشد مجازات برسن، ولی فرهنگ آفتابه به گردن انداختن یه چیز غریبی است که فقط مخصوص روزهایی است که مشهور شده است به انقلاب از جهت وجه بدی. در یه همچین فضایی و با یه همچین نگرشی، حالا آقایون اومدن غافل از این که در زمان انقلاب به سادگی میشد یک طبقه بیاد چنان که آمد و هر آن چه پشت سر بود و نفی کنه، بگه شاهنشاهی، حتی هسته‌ای رو، حتی خرید تسلیحات رو، همه چیز رو یک انگ شاهنشاهی بزنیم نفی کنیم. خب این خیلی هم اشکال پیدا نمی‌کرد، چون در اون موقع قرار بود هر آنچه که پشت سر بوده است نه و بد باشد و انقلاب لابد به همین ملاحظات صورت می‌گیره. اما این دفعه وقتی شما یه هم چیزی میگید، درست می‌خوره به پوت مچ پای نظام، به خاطر اینکه شما می‌روید که 28 سال گذشته 27 سال گذشته رو نفی کنید، می روید بگویید که آقای هاشمی و حتی مقام رهبری و کسانی که به هر حال حضور دارن از گارد اول انقلاب، بگویید اونها مسلمانی نکردند، اونها اسلامو نفهمیدند، بنابراین به موانع سخت برمیخوره. به همین جهت تو امور فرهنگی بیشتر از هر زاویه دیگری برای مردم مشهود است که حکومت پوپولیست گیره. فقط یک زاویه شو بگم روشن است چرا میگم. حکومت پوپولیست از جمله مشخصاتش این است که از خزانه آینده مملکت باید هی به امروز مردم باج بده. این مشخصه همه است. همه پوپولیستای دنیا همینطورن. همه پوپولیستای دنیا پا روی عادت‌ها، سنت‌ها یا خزانه مردم نمی‌ذارن. این پوپولیماتیز غریبی است، به خاطر اینکه همزمان با این که تعارف میکنه با جوانان و ادعا میکنه که جوانان حتی میتونن تو حوض خونشون هم انرژی هسته‌ای درست کنن، همزمان با اون میخواد بیاد تو خیابون و اون صحنه‌ای رو ایجاد بکنه که سرسه پیش ایجاد کرد. خب اینا با هم نمیخونه. نتیجه این است که یک سردرگمی پیش میاد. دولت میخواهد بگوید که اون نیروی انتظامی که میاد تو خیابون با مردم بدعهدی میکنه من نیستم، اون آقای شاهرودیه. اون کسی که میره به آدمایی که از امریکا اومدن مثل آقای شاکری و حاله اسفندیاری رو میگیره، اون وزارت اطلاعات من نیست. یه بخش دیگه ایست که به دولت ارتباط نداره. اگه به کنه رفتار آیون در زمینه مسائل فرهنگی نگاه کنید، یک پارادوکس عجیبی درش هست. اونها میخوان همه کارهای یک فرهنگ بسته منقبض دیکتاتور مآب رو انجام بدند، با ظاهر لبخند و خشونت‌ها رو به گروه کسانی بنسن که از اون زیر شیرشون به دولت وصل است، اما در ظاهر دولت اونها رو انکار میکنه. الان زمانی نیست، در حالی که شما مشغول درگیری بزرگ هستید با در سیاست خارجی با دنیا، زمانی نیست که همزمان برید دست بچه‌ها رو بگید بپوشونید. زمانی نیست که بلنشین برید به خاطر بنزین استانهای مرزی رو توش جیره بندی بکنید در حالی که بقیه کشور رو نکردید. زمانه این نیستش که برید نوع حکومت نظامی ایجاد بکنید در بعضی از مناطق حساس قومی، انگولک کردن این مسائل. بنابراین همه این مسائل به خصوص در زمینه فرهنگی این شائبه بدبینانه رو به ذهن بعضی از آدم‌ها آورده است که مبادا دولت مشغول زمینه سازی برای ایجاد انفجارهای بزرگ چه داخلی چه سیاست خارجی هست، تا بتواند اونجایی که قدرت داره یعنی خشونت، اونجایی که قدرت داره یعنی بازوی آهنین، در اونجا وارد صحنه بشه. به زبان دیگه در اداره مملکت ناکام مانده است. تنها راه حل این باقی مونده که اوضاع متشنج بشه، تو کوچه دعوا بشه، حکومت نظامی برقرار شه که این ناکارآمدی ها پنهان بمانه.
آقای خاوند، برمیگردیم به مسائل اقتصادی. روابط اقتصادی ایران و دنیای خارج در عرض این دو سال چگونه بوده و چه پسرفت‌ها یا پیشرفت‌های احتمالاً داشته؟
یکی از اصطلاحاتی که طی این 15-16 سال قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد زیاد می‌شنیدیم، مسئله تعامل با خارج بود که خب به تدریج داشت جا می افتاد و رهبران جمهوری اسلامی کم کم به این نتیجه می رسیدند که باید از حالت تنش، حتی اگر در رابطه با ایالات متحده آمریکا به دلایل خاص این تنش ها وجود داره و خروج از اون در قالب سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ممکن نیست یا سخت دشواره، ولی دست کم با اتحادیه اروپا، با ژاپن، با سایر قدرت‌های بزرگ اقتصادی روابط عادی به تدریج برقرار بشه و ایران تبدیل بشود به عضو کم و بیش عادی جامعه اقتصادی بین‌المللی. آقای احمدی نژاد یکی از شاهکارهای ایشون این بود که همین رابطه رو هم به هم و در واقع تمام تلاشش رو به کار بست که اصولا مذاکراتی که با اتحادیه اروپا در زمینه بستن یک قرارداد همکاری و بازرگانی بود، این مذاکرات اصولا برهم بخوره، با ژاپن روابط تیره بشه، سرمایه گذاری های خارجی حتی به صورت خیلی خیلی محدودش در ایران با اشکال روبرو بشه، در حال حاضر وضعیتی به وجود آمده که زیر سایه تحریم روبه گسترش ایران و با توجه به قطعنامه‌های پی در پی که صادر میشه از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واقع ایالات متحده آمریکا حتی گوش شنوایی پیدا کرده هم در اروپا هم در ژاپن و بین کشورهای آسیایی در مورد اینکه تحریم‌های مالی علیه ایران شدت بگیره، تحریم‌های نفتی علیه ایران شدت بگیره. من در همین فرانسه‌ای که هستم، بانک‌های بزرگ فرانسوی مثل سوسیته ژنرال، مثل کدیلیونه و غیره، اینها میگفتن ما از سیاست آمریکا پیروی نمی‌کنیم و فقط و فقط تابع نظریات سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت فرانسه. خب همین الان همین بانک‌های فرانسه هم روابطشون رو با ایران به مقدار زیادی محدود کردند. در واقع مسئله بزرگی که آقای احمدی نژاد بهش دست پیدا کرده اینه که موفق شده ایران رو به یکی از منزوی‌ترین کشورها در عرصه بین‌المللی تبدیل بکنه. یک زمانی چین سیاستش این بود که تابع صدور انقلاب بود و تنها صادرات چین هم به دنیا کتاب سرخ ماوتسونگ بود. وقتی که چینی‌ها تصمیم گرفتن راه رسم دیگه‌ای رو در پیش بگیرن، کلاً اساس سیاستشون رو به هم زدن. آقای احمدی نژاد و دستگاه رهبری عالی ارشد جمهوری اسلامی نمی‌تواند تصمیم بگیرد، یا شاید تصمیمش رو گرفته به هر حال. این هست که اصولاً ارجحیت بده بر گزینش‌های ایدئولوژیک، اینها رو ارجحیت بده بر منافع اقتصادی درازمدت ایران و در شرایط دنیای به هم پیوسته، در شرایط جهانی شدن اقتصاد هم که ما نمی‌توانیم با تمام دنیا درگیری داشته باشیم. خب حاصل این درگیری این است که کشور روز به روز فقیرتر میشه و مصیبت این وضعیت و این گزینش آقای احمدی نژاد در سیاست خارجی دامن چندین نسل آتی ایران رو هم خواهد گرفت.
ممنون آقای زیبا کلام. شما در بخش اول صحبتتون راجع به سیاست خارجی صحبت کردید، در زمینه داخلی چه نظری دارید؟ آیا سیاست‌های آقای احمدی نژاد در واقع باعث شکافی شده که بین لایه‌های مختلف جناح محافظه‌کار به وجود اومده و اصلاح طلبان رو به هم نزدیک‌تر کرده، حتی برخی از اصولگرایان رو به اصلاح طلبان نزدیک کرده، یا اینی که فکر می‌کنید این اختلاف‌ها و این آرایش جدید لایه‌های مختلف جناح های محافظه کار یک امر گریزناپذیر بوده؟
چند جمله ای رو من در ارتباط با بیانات بای بهنود سرور عزیزم ابتدا عرض بکنم. ببینید خانم احمدی، درست میگن آقای بهنود، منتها نکته ای رو که من میخوام روش تاکید بیشتری بکنم این هستش که در زمان آقای هاشمی و در زمان آقای خاتمی به هر حال جناب بهنود یه درجه ای از عقل جمعی بود، یعنی هر دو بزرگوار معتقد به یه درجه ای از شور و مشورت با وزراشون، با مدیران ارشدشون، با استانداراشون، با مشاورین و دیگران بودن. در نتیجه یک مقداری آسیب ها و هزینه ها و کارهای خبت و خطایی که میتونست به لحاظ اجرایی صورت بگیره این کاهش پیدا میکرد، چون به هر حال گوش میدادن به حتی کسانی که حالا باهاشون مخالف هم بودن درون سیستم خودشون. آقای احمدی نژاد بالواقع معتقدند که همه چیز رو خودشون بهتر از وزرا و مسئولین و کارشناساشون میدونن. در نتیجه اساسا کسی درون نظام تصمیم گیری ایشون اصلا مخالفت نمی کنه، یعنی اگر که وزیری یا مسئولی با ایشون مخالفت بکنه، انتقاد بکنه، اینها اصلا جای دیگه در کابینه نداره. یک دلیل اصلی تعویض افراد برخلاف اونچه که به نظر میرسه فقدان یا ضعف مدیریتشون نیستش، بلکه اینها نظراتشون فرض فرمایید خیلی مطلوب و موافق و در جهت نظرات آقای احمدی نژاد نیست. نتیجتا سیستم اجرایی ما داره یک وضع هولناکی رو پیدا میکنه که مسئولین اون چیزی رو میگوین میپذیرن که فکر میکنن آقای احمدی نژاد همون رو میگوید، یا به عبارت دیگر اگر احمدی نژاد چیزی را بگوید اونها حتی اگه مخالف هم باشن سکوت میکنن، انتقاد نمیکنن، مخالفت نمیکنن. همین نمونه‌ای که هفته گذشته اتفاق افتاد در خصوص بحث بهره بانکی یا سود بانکی، شما با علم به این که مسئولین ارشد اقتصادی مخالف این بودن تایید کردن. این به نظر من اکشن تصویری هست که از آقای احمدی نژاد داره ساخته میشه، خودشون مایل ازشون ساخته بشه، که بسیار مردمی هستند، کوچیک مردم هستند، دست مردم میبوسن. اخه در عمل و در اجرا مردم چه جای خود دارن؟ ایشون حتی نگاه انتقادآمیز و نظرات مخالف مسئولین خودشون هم بر نمیتابن، چه برسه به اصلاح طلبا، چه برسه به آقای هاشمی رفسنجانی، چه برسه به دیگران و قسل هازا. اما در خصوص مسئله‌ای که شما عنوان کردید، آری چنین است. تحول مهم اتفاقا داره درون جبهه محافظه‌کاران به وجود میاد. چرا؟ برای اینکه محافظه‌کاران همونطور که بنده و آقای بهنود و آقای خامنه‌ای و دیگران داریم می‌بینیم، اونها هم دارن می‌بینن وضع خرابتر میشه در سیاست خارجی، با بحران داریم مواجه میشه، اونا اینا دارن میبینن. بنابراین مشکل اساسی که باش مواجه هستن اینه که تا کجا و تا به کی از آقای احمدی نژاد بیان حمایت بکنن، و این به نظر من مهمترین مسئله سیاسی آینده ایران هستش که اصولگرایان، محافظه‌کاران، جناح راست اون مجموعه نیروهایی که باعث شدن آقای احمدی نژاد در سال 84 انتخاب بشه، مجموعه نیروها مشکل دارن پیدا میکنن با آقای احمدی نژاد. و به نظر من این شکاف و این بحران و این تحولی که داره به وجود میاد، مهمترین مسئله سیاسی آینده ما رو رقم خواهد زد.
خیلی متشکر آقای خاوند، آقای بهنود و آقای زیبا کلام. جمع‌بندی داشته باشیم، خواهش میکنم خیلی کوتاه و از آقای خاوند شروع میکنیم.
در مجموع من فکر میکنم که وضعیت اقتصادی ایران به شدت بدتر از گذشته شده. کافیست که ما توجه بکنیم به مسئله نرخ تورم در ایران که بر اساس ارزیابی دستگاه کارشناسی ایران روز به روز بالاتر میره. کافیست اشاره بکنیم به شمار بیکاران در ایران که آماری که از طرف دستگاه رسمی دولتی داده میشه مورد تایید هیچ یک از منابع اقتصادی کارشناسی داخلی و خارجی نیست. و همونطور که عرض کردم، در حال حاضر تنها چیزی که مانع از آشکار شدن ورشکستگی کامل اقتصادی ایران شده، بهای جهانی نفت هست. و به قیمت همین بهای نفت هست که آقای احمدی نژاد کماکان ادامه میده به تمشیت روزمره اقتصادی ایران. منتها ایران به طور کامل بیش از پیش در گرداب یک اقتصاد نفتی و دولتی فرو میره.
آقای زیبا کلام، شما؟
جمع‌بندی من این هستش که آقای احمدی نژاد با 17 میلیون رای انتخاب شدند و بخش عمده از 17 میلیون رای که به ایشون داده شد برای عدالت اجتماعی بود، برای برابری بود، برای مساوات بود، برای ایجاد اشتغال بود. متاسفانه هیچ کدوم اینها تحقق پیدا نکرده، که هیچ از نظر اقتصادی هم وضع ما خرابتر شده. در خصوص سیاست خارجی هم ایشون عکس سیاست تنش زدایی رو که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی شروع شده بود و در زمان آقای خاتمی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد، اون سیاست رو به کل و به جزء و اصل و به فرد گذاشتن کنار. و در حقیقت سیاستی که دارن پیش میبرن این است که هر کی با ما نیست دشمن ماست به واقع. و در عرصه داخلی هم اگرچه که به لحاظ فرهنگی و اینها مطلب زیاد هستش، ولی من فکر میکنم که پاشنه آشیل آقای احمدی نژاد اقتصاد هست. حالا شانس آوردن، تنها شانس مهمی که ایشون آوردن این هستش که نفت ظرف دو سال گذشته قیمتش بسیار بسیار خوب بوده. اما اگر که نفت روزی کاهش پیدا بکنه به هر دلیلی، بره زیر 50 دلار، بره زیر 40 دلار، من قطعا معتقدم که ایران با مشکلات اقتصادی عظیمی مواجه خواهد شد.
و آقای بهنود؟
من فکر میکنم که عیبش رو گفتیم و میخوام هنرش رو بگم. ببینید، اپوزیسیون وقتی که انتخابات سوم تیر دو سال پیش رو تحریم کرد، در مقابل ما که از مردم میخواستیم که در این تحریم شرکت نکنند و رأی بدن، معتقد بود که نه، باید که خالی کرد صحنه رو. و بعد که آقای احمدی نژاد انتخاب شد، در دو ساله گذشته دائما اپوزیسیون به ما میگه دیدید من درست میگفتم، دیدید شرکت نکردم و کسی بالا آمد که بهترین اپوزیسیون رژیم است و از داخل رژیم داره رژیم رو مزمحل میکنه و داره از داخل رژیم رژیم رو خراب میکنه. و در نتیجه اپوزیسیون ادعا میکند که بر اساس یک استراتژی یک جوری عمل کرده است که الان یک بمب ساعتی در درون جمهوری اسلامی کار گذاشته است. من عرض بکنم که اینطور نیست. رژیم جمهوری اسلامی صلب و سنگین است و بنابراین ترمزهای به اندازه کافی دارد. با همه این خطراتی که ما ازش صحبت کردیم، یک حاصل بزرگ داره دولت آقای احمدی نژاد، به اون آگاه شدن مردم ایران است به آنچه که نباید بخواهند. آگاه شدن مردم ایران است که در درون دلشون، در درون شایعاتی که میپراکنند، در درون چیزهایی که میخواهند و هزینه هاشون نمیبینند، چه هیولایی خفته است. و به همین جهت روبرو شدن با واقعیت، گرچه این واقعیت تلخ، سخت و گزنده باشه، به نظرم هیچ آدم عاقلی ازش پرهیز نمیکنه. این بخشی از سرنوشت ماست و روزگار ماست که اگر بی‌اعتنایی و شلختگی رو در زمینه مسائل اجتماعی ادامه بدیم، روزگاری بدتر از این هم سراغمون خواهد اومد. یک چشمش و البته چشمه تلخش همین دولت آقای احمدی نژاد.
با سپاس از میهمانان برنامه، فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس، صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در تهران و مسعود بهنود روزنامه‌نگار در لندن، برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.